بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله‌ای بود که ممکن بود به اونها استشهاد و استدلال شود برای شمول عمومات و اطلاقات روایات و آیات نسبت به مسائل و موضوعات جدید و نوپدید. رسیدیم به چهارمین طائفه که مربوط بود به قرآن و خبر در کنار هم، نه فقط قرآن. سه طائفه قبلی مربوط به شمول قرآن نسبت به همه چیز بود و این طائفه مربوط به روایاته. این همون روایت حماد بود که عرض کردیم و در کافی بود که امام فرمود ما من شیء الا و فیه کتاب او خبر، ما من شیء الا و فیه کتاب او خبر. در این روایت چهار مسئله را ما در جلسه قبل عرض کردیم، میرسیم فکر میکنم به موضوع پنجم. مسئله و جهت پنجم در این روایت اینه که این روایت اینطوره که ما من شیء الا و فیه کتاب او خبر. بله، او سنه تو نور الثقلین خبر بود، سنه است. بله بله، حالا تو اینی هم که اینجا اینو نقل کردند اینی که در این الفائق آمده اونجا بله در اینجا داره خبر. منم فکر میکنم توی نه اینجا هم داره اسنه. بله بله درست درسته، اینجا مالا اینجور نقل کرده. عرض شود که ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه. حالا این مطلب چهارم این است که این که می‌فرماد که ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه، این به عنوان اولی میگه یا ببخشید به عنوان حکم اولی میگوید؟ عرض شود که حکم واقعی میگه یا ام از حکم واقعی و ظاهریه؟ این یک سؤاله. این که روایت میگه هر چیزی از موضوعاتی که شما باش مواجه میشوید در آن آیه‌ای یا روایتی و سنتی وجود داره، این دو احتمال داره. یکی این که بگیم که یعنی به عنوان حکم واقعیش در روایات و آیات تبیین شده. دو این که بگیم نه، تکلیف ما در اون قصه روشن شده، اما از حکم واقعی یا ظاهری، یا در واقع اما از این که حکم را به عنوان ادله واقعیه بیان بکنه، یا اینکه حکم در قالب همین اصول عملیه بیاد، اعم از این که به شکل واقعی به این معنا باشه، یا اینکه نه ولو ظاهری معنای حکم اصل عملی رو مشخص میکنه درش. اگر به معنای دو احتمال داره، خاص حکم واقعی و اجتهادی، یا اینکه نه ولو به نحو اصل عملی تعیین تکلیف میشه. احتمال اول اینه که فقط اولی باشه، احتمال دوم اینه که اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری به شکل اصل عملی. اگر به این معنای دوم باشه، اون وقت این روایت هیچی ازش نمیشه در آورد، هیچی ازش نمیشه در آورد. برای اینکه ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه میگه که تکلیف شما را کتاب و سنت در هر موضوعی مشخص میکند، ولو بشه این که به شکل این که رفع امتی ما لا یعلمون، ولو به یک استصحابی با یک براءتی احتیاطی. که عمده هم همون براءت دیگه، ولو به براءت نمیدونی این لازمه یا لازم نیست براءت، یا حالا استصحاب نمیدونی که این عقد که خونده شد حالا بعد آثار مترتب میشه، نه مثلا اصل عدم ترتبه، با یه اصل عملی تعیین تکلیف میکنه، اون وقت این دو احتمال وجود داره که عرض کردیم. بنابر احتمال دوم که تعیین تکلیف به شکل عام باشه، این روایات دیگه هیچ چیزی ازش در بحث ما بیرون نمیاد و اصلا این روایات دیگه شمول این آیات و روایات نسبت به احکام واقعی همه چیز ازش قابل استفاده نیست، ازش قابل استفاده نیست، برای اینکه این روایات و آیات داره میگه شما تکلیفتون رو مشخص میکنه یا به بیان حکم واقعی اصلی یا به اگرم اون نه به نحوه حکم اصل عملی. خب کدامه؟ احتمال دوم باشه این روایت دلیل بر شمول به عنوان اولیه واقعی نمیشود و در بحث ما موقت مفید نیست و قابل استدلال نیست. کی قابل استدلاله و نزدیکتر به بحث ماست؟ وقتی که بگوییم این روایت داره میگه که همه چیز با عناوین واقعیشون تعیین تکلیف به عنوان واقعی میشود، نه به عنوان اصل عملی که خیال شما راحت بکنه. اون وقت شما میگید که همه چیزم که میگیم یعنی در همه زمانها، روایتم باید اونو بگیره، خب پس باید عمومات و اطلاقات هم مثلا بگیم شامل اینها میشود. عقد بیمه وقتی میتوانیم بگیم که تعیین تکلیف شده که این مامن شین لاوفی کتاب و سنه، اون احتمال اول رو بگیم. اما اگه احتمال دوم بگیم بله عقد بیمه هم تعیین تکلیف شده یا با براءت یا با استصحاب تکلیفش مشخص شده رفته، این غیر از اینه که بگیم عموم اوفو بالعقود اینو میگیره، اهل الله البی این رو میگیره. این هم دو احتمالیه که اینجا وجود داره و باید ببینیم که احتمال اول رو میگیم تا قابل استدلال بشه یا احتمال دوم میگیم که دیگه قابل استدلال نیست. ممکنه کسی هم احتمال اول رو در اینجا تقویت بکنه که ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه، این ظاهرش این است که تکلیف اون مشخص شده، نه اینکه برای رفع تحیر شما حالا گفته شده معطل نشو خود به زحمت ننداز آزادی شما، ظاهرش اینه که وضع اون در کتاب و سنت مشخص شده و الا بیان یک حکم ارشبت که اصل عملی که برای رفع تحیره، که این هنری نیست. اون ارزشی که وجود داره و مناسبات و حکم موضوعی که وجود داره این است که روایت بیاد بگه که آقا ما احکام افعال شما را به عناوین واقعی و از حیث واقعی معین کردیم، نه اینکه در شرایط سخت، در شرایط سخت دشوار عدم اطلاع شما گفتیم آزادی. اون چیزی نیست، این اصول عملیون ها برای یه نوع آزاد کردن و راحت کردن طرفه و این ارزشی نشد که بگیم مثلا قرآن داره به اون میپردازه یا سنت داره به اون میپردازه. ظاهر این روایات و روایات دیگری هم که بعد عرض میکنیم اینه که به عنوان واقعی و تکلیف واقعی داره تعیین میشه، نه به عنوان ولو ظاهری. ما من شین الا و فیه کتابون او سنه، یعنی این که واقعا حکمش معلوم شده، به عقد نمیدونم بیمه از هر چیزی هست، خودش به عنوان واقعی حکمش تعیین شده نه به عنوان اصلا. و این شاید از هر باشه، شاید اون احتمال اول از هر باشه، البته در حدی نیست که بگیم احتمال دوم قطعا باطله، نه اونا ممکنه بگیم روایت میخواد بگه که همه جا تعیین تکلیف کردیم اینجا شما معطل نگذاشتیم نسبت به هیچ چیزی، ولی بیشتر به اون احتمال اول نزدیکه. اینم از این جهت تا حدی استدلال را محکمتر میکنه. کما اینکه حالا یک سوال دیگری هم که در این روایت وجود داره اینه، سوال دیگری که در روایت وجود داره اینه که ما مشین الا و فیه کتابون و سنه، کسی بگه که این داره به عنوان اولی میگه یا عناوین ثانوی را هم شامل میشه، یعنی حالتهای استرار و امثال اینها. اونم عرض شود که اینم یه سوال دیگری است که در روایته، در این که میگه در هر موضوعی در کتاب و سنت تعیین تکلیف شده به عنوان اولیش یا به عناوین ثانویه. عناوین ثانویه در پاسخ به این سوال البته عرض شود که احتمال دوم باید گفت، یعنی شمول احکام اولیه و ثانویه. چرا؟ برای اینکه هم رفتارهای ما در عالم خارج گاهی در شرایط طبیعی است، گاهی در یه شرایطی است که عناوین ثانویه بر او عارض میشه. ما من شیئن الا و فی کتاب و سنه وقتی صدق میکنه که هم اون شرایط طبیعی و احکام اولیه ذکر شده باشه، هم عناوین ثانویه و استرار و امثال اینها. اون چون عناوین ثانویه هم باز حکم واقعیه، این روایت داره حکم واقعی رو میگه، نه عناوین اصول عملیه ظاهریه اصل عملی. ولذا در این دو سوال ما در سوال اول میگیم اختصاص داره به اون احکام واقعیه در مقابل اصول عملی، ولی در سوال دوم میگیم احکام افعال را روشن میکنه چه به عناوین اولیهش چه به عناوین ثانویه. چون عناوین ثانویه هم همون احکام واقعی است در واقع، منتها در یه شرایط خاص. این هم یک مطلب دیگری که در این روایت شریف میشه بهش اشاره کرد. یک سوال دیگری هم که در این روایت هست اینه که اینم مهمه که تو این الفایق به این پرداخته شده، این که میگه فرماد که ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه، این کتاب خب روشنه، قرآن مجموعه ما بین دفتین روشنه، اما این سنت چند احتمال در بابش هست. یکی این که مقصود از سنت سنت عرض شود که واقعیه باشه، یعنی اون سنتی که پیش ائمه است ولو به دست ما نرسیده باشه، پیش پیغمبر و ائمه است ولو به دست ما نرسیده باشه، سنت واقعیه مقصود باشه. که سنت واقعیه دیگه اهم است از سنت به معنای بعدی که گفتیم. احتمال دیگر هم اینه که مقصود از سنت سنت واصله به ایدینا باشه. این دوتا بینشون اهم و اخصه دیگه. ما یه سنت واقعیه داریم که اون روایاتیست که و سنتیست که از معصومین صادر شده و یا حتی عرض شود که صادر نشده زمان امام زمان بنا صادر بشه، اون سنت واقعیه است. ولی یه سنتی هم داریم سنت واصله الیناست، یعنی اونی که از ائمه صادر شده و الان هم در دست ماست. اون وقت عرض شود که این روایت کدومو داره میگه؟ اگر اون احتمال اول را بگه، بگه که سنت واقعیه شامل همه افعال و تکالیف هست و همه چیز رو روشن کرده، این دیگه به درد ما نمیخوره. چرا؟ اون که سنت واقعیه چیز اهم از این نیست که دست ما هست. ما میخوام بگیم همینی که دست ما هست شمول داره، عموم داره، به اطلاقات و عموماتش توسط بکنیم اگر احتمال اول باشه. ولی اگر احتمال دوم باشه، سنت واصله باشه، چرا اون وقت به استدلال به اون ممکنه؟ چون روایت داره میگه که همه موضوعاتی که شما در طول زمان باش مواجه هستید، این در مورد اون یا آیه است یا یه روایت از همینی که دست شما هست. بنابراین از این نظر هم این سوال مطرحه و در پاسخ به اون دو احتماله، که یکی این که سنت واقعیه باشه و دو اینکه سنت واصله باشه، بنابر احتمال اول اون دیگه ارزشی برای ما نداره، این روایت در بحث ما دیگه فایده نداره.
همین مطلب رو در قرآن هم میتونه مطلب کنه، بگیم آیا قرآن به ظاهری برای ما؟
بله بله، اونا که اونا اون بحثاشو کردیم دیگه، حالا اون بحثش هست، بله اونم هست دیگه، چون در بحث قرآن مطرح کردیم اینجا دیگه چه نمیکنه. بله این سوال تو اونجا هم هست دیگه، ما من شین الا وفی کتاب، اگر بگیم یعنی ظاهرش خب مفید میشه، اما اگر بگیم اعم از ظاهر و باطنه اونم بعض چنینی نیست. اینم در این خصوص. اینجا عرض شود که بین این دو احتمال انتخاب دشواری ما داریم. ما من شین الا وفی کتاب و سنه باید بگیم مطمئنن احتمال دوم درسته تا استدلال تمام بشه، یعنی بگیم مقصود اینه که تو همین روایاتی که ما به دست شما دادیم تکلیف شما مشخص شده در همین ظاهر آیات و روایاتی که در دست شما هست، در حالی که یه مقداری اینجا دشواره، اینجا یه مقدار دشواره. علتش اینه که در اینجا که بحث اخبار که به میان میاد، ضیاع اخبار و دو تا پدیده در اخبار وجود داره که این کار رو دشوار میکنه. این دو پدیده رو دقت کنید، یک پدیده ضیاع اخباره، این که اخباری که از ائمه صادر شد در گذر زمان ممکنه برخی از اونها از بین رفته باشه، به دست ما نرسته باشه، این یه مقدار کار رو مشکل میکنه. که خب فل جمله این مسئله وجود داره و نمیشه به طور بل جمله نفیش کرد، این یک پدیده است. یک پدیده دیگر هم اینه که در سنت اصلا ما یه سنت هایی داریم که محول شده به عصر ظهور امام عصر، اصلا بنای بر این نبوده که ابلاغ بکنن، ابلاغ و اعلام بکنن، مثلا در ذخیره علم اونها حفظ شده برای عصر ظهور. اون وقت اگر این روایت میگه که سنت، ولو سنت واقعیه نه سنت واصله، در سنت واقعیه، سنت واقعیه سه قسم داره، یکی اونایی که دست ما رسیده، یکی اونایی که رسیده بوده در یه عصری ضایع شده، یکی هم اونایی که باقی مونده تا عصر امام زمان سلام الله علیه. خب این دیگه نمیتونیم بگیم همین سنتی که الان دست ما هست این شمول داره، این تعیین تکلیف میکنه همه چیز را، اطلاقات اون وقت بعد اطلاقات و عموماتش هم بگیم قابل استشهاد و هست حتی در موضوعات بعدی. نه، شاید یه چیزی بوده که اگر اون دست ما بود این موضوعات جدید زیل اون قرار میگیره. اینم اشکالی است که از ناحیه این بحث در استدلال به وجود میاد. ممکنه کسی جواب بده نسبت به اون چه که قسم سوم از سنت، یعنی سنتی که اصلا اعلام نشده است و زمان امام عصر سلام الله علیه اعلام میشه، نسبت به اینا بگه دیگه اصلا اینا به مرحله تنجز نرسیده، به مرحله حتی فعلیت نرسیده، ولی ما مکلف به اونا نیستیم، اونا اصلا از دایره تکلیف ما بیرونه. و عرض شود که مقصود از سنت در اینجا، مقصود از سنت یعنی اون سنتی که به فعلیت رسیده. ممکنه کسی این بگه که اون سنت واقعیه‌ای که به فعلیت نرسیده و بعد ابلاغ خواهد شد، این اصلا مال عصر بعده. دایره روایت میاد از محدود میشه به دو قسم، سنت واقعیه اعلام شده و سنت واصل شده، اما اون سنتی که اعلام نشده اون داخل در این نیست. خب اینجا اون وقت اون مسئله ضیاع مطرح می شود. نسبت به ضیاع ممکنه بگه که اون دیگه اصلا عرض شود که چیزهایی که ضیاع پیدا کرده و قرینه‌ای بوده برای تخصیص، تقیید، چیزایی از این قبیل، اونم از عهده ما برداشته شده. فرض اینه که اونها دیگه، ما در قبال اونها مسئولیتی نداریم، ما معذوریم در قبال اونها. ممکنه کسی اینطور بگه، ولی در این حال ابهام در روایت همچنان وجود داره. یعنی بازم ممکنه کسی بگه که این روایت میگه که در روایات واقعی ما تکلیف تعیین شده، اما این که حالا این روایات هم به درد شما میخوره و همه جاش میتونید تمسک بکنید، یه مقداری کار مشکله، همچین وضوح کافی نداره. اینم از این مسئله. بنابراین در این جمع‌بندی ما در این روایت حماد این بود که قابل به اون شکلی که ما اون سه بحث رو در آیات قرآن میگفتیم، در روایات خیلی نمیشه به این روایت تمسک کرد و بگیم که شمول داره و میشود به اطلاقات و عموماتش تمسک کنی، مگر اینکه کسی واقعا بگه من نه مطمئنم ما من شیئن الا فیه کتاب و فیه کتاب و سنه، یعنی به عنوان اولیش که اینو قبول کردیم، وضعش در همین سنتی که به دست شما میرسه، تو همین سنتی که به دست شما میرسه تعیین تکلیف شده به عنوان اولی. تو این یه مقداری سخته اینجا، برخلاف اون سه طایفه قبلی، اینجا دشوار اطمینان به این که بگیم احکام همه چیز به عنوان ذاتی و واقعی و اولیش در همین کتاب و روایات موجوده تعیین تکلیف شده. این یه دشواری داره که اطمینانی نمیشه بهش پیدا کرد، گرچه به عنوان یک احتمال وجود داره، یعنی در واقع امام میخواد بفرماد که با همینی که به دست شما هست تکلیف شما رو تا ابد مشخص کردیم ما. شما بله دیگه، خودتون دیگه تطبیق بدید. بله. یعنی این شمول داره به عنوان اولی نسبت به همه موضوعات تا آخر الزمان، و شما به همین موظفید و لذا می توانید به اینا تمسک بکنید. این احتمالش منتفی نیست، منتها اطمینان به این خود سخته، و لذا از باب تجمیع شواهد ما فی الجمله به این اعتماد داریم، ما ولی نه به این که به تنهایی میشه به این استدلال کرد. اونم حالا یه اشکال دیگه بود دیگه، که عرض شد که این میگه یا قرآن یا سنت، جدا جدا نمیگه، منتها اون اشکال جوابش این بود که مجموع و این بله
که بفهمید سنت همون برآمده از قرآنه، اون سنتی که اهم از اون موارد زیاد شده باشه و همه با هم دست توی مجموعه این برآمده از قرآن.
خب
سنت که الان دست ما هست همه اون نیست دیگه.
بله این شبهه، بله اون اشکال برقراره، منتها از اون جهتی که ایشون میگه اون مانعی نداره. ما میگیم که
چون تو قرآن شما قبلا گفتید تبیان کل شیعه، بعد سنت هم که همون قرآنه، برای شد باز شده قرآن باشه، پس باید تبیان کل شیعه باشه.
خب نه، آره، این سنت باز شده اون سنت واقعی است، نه سنت موجوده. سنت واقعی است، نه سنت موجوده. این از این روایت. عرض شد که طایفه چهارم بود، بنابراین ما سه طایفه اول قوی تر می دانستیم استدلالش نسبت به طایفه چهارم، گرچه در طایفه چهارم هم ممکنه یک استشمامی وجود داشته باشه و اشعاری باشه، اما در حد استدلال سخته. طایفه پنجم هم اونیست که در روایاتی آمده که ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا وقد نهیتکم عنه و امرتکم به. این روایات هم عرض شد که در همین الفائق میتوانید آدرساشو ببینید که اینجا سه تا روایت نکرده، شاید بیشترم باشه، بعضیشم در همون خطبه غدیر نقش شده از پیغمبر، که در همون خطبه غدیر فرمود ما من شیئن یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و ما من شیئن یباعدکم من النار الا وقد نهیتکم عن، در خطبه وداع آمده. و خطبه غدیر یا خطبه وداع آمده که این روایتشو اینجا آدرس ها رو داده. مثلا به عنوان نمونه در اصول کافی، حالا اینجا جلد 5 صفحه 83 آدرس داده و دیگه، حالا روایاتی است که در چند جا نقش شده. و اینا ممکنه که از شود که کسی بهش استدلال بکنه، برای اینکه وقتی که داره میگه ما همه چیز را برای شما بیان کردیم، این مستلزم اینه که اون عمومات و اطلاقاتش شمول داشته باشه. در این روایت هم حالا دیگه نمیخوایم خیلی مفصل در اینم توقفی بکنیم، چند نکته رو عرض بکنیم. یکی این که این رو پیغمبر داره در خطبه غدیر و وداع میفرماد، خطبه وداع میفرماد و پیغمبر میفرماد که من همه چیز رو برای شما بیان کردم. خب اون وقت سوال میشه که آیا پیغمبر همه جزئیات و تفاصیل رو بیان کردن؟ نه، اینجور نیست. بسیاری از تفاصیل و جزئیات در کلمات ائمه بیان شده. بنابراین مقصود چیه که حضرت میفرماد که من هر چه لازم بود برای شما گفتم، در حالی که بسیاری از این تفاصیل و فروع احکامی که از دید ما در کلام پیغمبر نبوده و بعد ائمه هدا اون را تشریح و تبیین کردند و ابلاغ کردند. پس این چی میخواد بفرماد که ما من شیئن یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، یا ما من شیئن یبعدکم یا یبعدکم من النار الا وقد نهیتکم عن، در حالی که همش اینطور نیست. یکیش حالا مثلا خمسه، حالا اون جور نبود که حضرت بفرماد، بعدها تشریح شد و همین جوری هم از ظاهر آیه نمیتونه استفاده بشه، ائمه بایستی بگن و بعد فرمودن. و کثیری از احکام که بعدها بیان شده. پس این پیغمبر چی میخواد بفرماد؟ حتما باید بگیم که پیغمبر میخواد بفرماد که من اونها را به شما امر کردم، یا به نحو خاص یا با واسطه به نحو عام، یعنی شما رو ارجاع به امیرالمومنین و ائمه دادم که اونا بعد براتون بیان میکنن. و الا اگر بخوایم بگیم که اینا داره میگه به نحو خاص ما ذکر کردیم، این که نمیشه، پس به نحو عام داره میگه. خب این نکته است که به نحو در واقع اعم از امر و نهی و ارشاد مستقیم به موضوع، یا امر و نهی که بر اساس ارجاع به ائمه انجام شده، یعنی به خاطر همون نسبی که داره در غدیر انجام میده، میگه من هر چی لازم بود برای سعادت شما گفتم، یا به نحو خاص یا به نحو ارجاع به اون پیغمبر و ائمه، در به ائمه و اوصیای خودشون.
ظاهر روایت این که جان بر می‌فرمایید که بدایه یا جایی دیگه، اینه که من خطوط اصلی رو برای شما بیان کردم.
بله دیگه،
مثلا به مثل در این ایده‌های ربوی بعضی وقت ایده‌ها در معاملات
اصلا
در قبول دارم، مثلا بعضی نداره، این خیلی یعنی یه جور تسامح با این جزئیات برخورد کرده، اینطوری نیست. یعنی از خطوط اساسی که مهمه و سرنوشت ساز باید اون گفتم، اینجوری نیست.
آخه داره میگه ما من شیئن یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، یه عمومی که همچین کمی آبی از تخصیص هم هست.
اگر به بعد باید سرماشه ائمه بخواهم بگیم بعدها خواهم گفت،
این به اعتبار ما یعون میشه و خلاف ظاهر میشه و چه و چه و چه.
نه امر تو کن
ظاهرش میگه این اصول اساسی رو باید هم گفتم.
نه اینی که ببینید این به عبارت دیگه اینجا سه تا احتمال داره. یکی این که بگیم الا وقد امرتکم به، یعنی به نحو جزئی و ریز گفتن، این ما میبینیم نفرموده، پس میگیم این مقصود نیست. حالا مقصود چیه؟ یه وقتی مقصود اینه که اصلا عموم نداره، میخواد بگه ما کلیاتو گفتیم. یک احتمال دیگه اینه که نه، ما همه چیزو بهتون گفتم، منتها یا خودم یا وصیه، یعنی همون تو خطبه وداع هم داره میگه، یعنی خودم یا امیرالمومنین و فرزندان او. اون معنای احتمال اول که قطعا نیست، چون ما میبینیم نیست دیگه تفاصیلش. بنابراین باید بیام یکی از این دو احتمال بعد، یعنی اینکه خودم گفتم فقط کلیات را، یا اینکه نه ما من شیئن عمومش همچنان باقیه، منتها الا وقد امرتکم به، امر تو یا مستقیم یا با واسطه وصیه. ما فکر میکنیم این دومی شاید اولا باشه از اون که بگیم فقط داره خطوط کلی رو میگه و اصل عموم رو برداریم.
همه چیز با جزئیات امام علی یاد داده.
بله 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 بله، که به عبارت دیگه وقد امرتکم به، امرتکم به یعنی شما جدا جدا، یا اینکه امر تو امیرالمومنین را، حالا بعضیش الان به شما گفتم بعضیش اونا بعد بهتون میگن. چی؟
اون بیانی که تو تبیان داشته اونجا هم بگیرش مشکل، یعنی درهایی از علمی که مثل روایتی که در
خب بله دیگه، همون که با وصایت که میگیم، یعنی اون باطن را به اون نشان داده، اصلا ممکنه تو همون بله فرمایش های اصلا همین ظاهرش هم بوده که، یعنی همین کلماتش بوده که امیرالمومنین میتونه از اون استفاده بکنه، بله اونم میشه مشکلی نیست، ولی در این حال ارجاع به اونها داده شده. بله حالا یه احتمال دیگه ایست که شبیه اونی که در قرآنه، حالا ممکنه جدا بکنیم از اون احتمالات. حالا این احتمالاتی که اینم یه احتمال دیگه، الا وقد امرتکم به، یعنی من به نحو ولو باطنی در کلمات من وجود داره که شما نمیتونید بفهمید، اونا میتونن بفهمن. این شد چهار احتمال. حالا این چهار احتمال، حالا اینم رو اضافه بکنیم خوبه، چهار احتمال شد. ببینید احتمال اول اینه که داره میگه همه چیز را به نحو تفصیل و ظاهری براتون گفتم، این که میدونیم نیست. احتمال دوم اینه که لا وقت امرتکم به، اونها میخواد بگه که خطوط کلی، خطوط کلی رو گفتیم. نه 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 من اینو قبول ندارم. نه سوم، حالا اجازه بدید، سوم اینه که لا وقت امرتکم به، یعنی امرتکم بهی شخصا یا به واسطه وصیه، این سه. چهارم اولا این نکته رو جدا ذکر بکنیم، من میپسندم که بگیم احتمال چهارم هم اینه که الا وقد امرتکم به، اما از ظاهر و باطنه، منتها یه بخشش ظاهری بوده که شما فهمیدید، یه بخشش هم تو باطنه که بعد براتون میگن که شما همجه تو اون کلیات باقی موندید. نه کلیات نیست، نه 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 اون نیست. احتمال چهارم، این چهار تا احتماله که حالا روش دقت کنید تا فردا انشاءالله.